همه راه ها شود به تو ختم، همه از خشمت اجتناب کنند، داخل آدمت حساب کنند، به حضور تو اند نام نویس، همه حتی خود جناب رئیس. چون توی صاحب حساب و کتاب، همگی میبرند از تو حساب. همگان را به لطف توست وثوق، چون که در دست توست فیش حقوق. ترسد آن کس که بر تو بردد راه، که تو بنشانیش به خاک سیاه. گرچه از بیم و ترس خالی نیست، منصبی چون مدیر مالی نیست. در فصل دیگری از منظومه اصل مطلب یه بخش رندانه ای رو میخوانیم و مرور میکنیم. عنوانش این هست: در حکایت آن مرد که منقرض شد و در شرح کمالات او. آن شنیدم که در زمان قدیم بود مردی بزرگوار و کریم، از همانها که اهل معرفتند، صادق و با مرام و با صفتند، از همانها که فرز و چالاکند، طالب مشت و مال دلاکند، از همانها که غرق در کارند، صبح پیش از خروس بیدارند، از همانها که خوابشان برف است، از همانها که حرفشان حرف است، از همانها که بی اکیپ و گروه، یک نفس می دوند تا نوک کوه، از همان مردهای قرص و قوی، برخلاف خود من و اخوی، از همانها که دست تنهایند، مثل مردان داستانهایند، از همان مردم بکوش و بدو، نه از این عده بزن در رو، از همانها که گیوه می پوشند، آب را توی کاسه می نوشند، از همانها که خاکیند و خجول، می شوند از محبتی شنگول، از همانها که خرجشان نان است، هر چه دارند مال مهمان است، از همانها که شاد و خرسندند، بنده خالص خداوندند، از همان مردمی که از مایه خیرشان میرسد به همسایه، از همانها که رختشان شمده است، از همانها که فرششان نمده است. بس که هی توی خاکی افتادم، پاک شد اصل قصه از یادم. در عوض شرح شد بدین ترتیب وصف یک آدم عجیب و غریب. جای شکر است مرد کار درست، می شود توی داستانها جست. در این بخش خیلی رندانه اومده یه قصه ای رو بگه، آمدانه این کارو کرده، از قصد این کارو کرده. شروع کرده قصه ای رو برای ما بگه که در زمانهای قدیم یه آدمی با این خصوصیات اخلاقی، شروع میکنه خصوصیات اخلاقیشو گفتن که خصوصیات واقعا درستی هم هست، و در یک جا یهو لحنش رو عوض میکنه، میگه ای بابا، بس که شروع کردم وصف اینها رو گفتم، زدم تو جاده خاکی، اصل قصه ای که میخواستم بگم کلن از یادم رفت، اما عیبی نداره، بازم جای شکرش باقیه که وصف یه آدم عجیب و غریب رو کردیم. ببینید کار به کجا رسیده که سلامت نفس، خوشسلوکی و پاکی باطن و یک زندگی روبراه به سامان معمولی مبتنی بر اخلاق و انصاف و شرف، از دید شاعر امروز به یک خصوصیات عجیب و غریب تعبیر میشه و برخی از فلاسفه گفتن که اگر دچار سقوط اخلاقی بشه هر کسی و هر جامعه‌ای، دیگه نمیشه به اون جامعه و به اون شخص امیدوار بود. این در حقیقت افسوسیست و دریغیست و حسرتیست بر از دست رفتن خصوصیات برجسته و البته معمولی اخلاقی که قدیمی‌های ما داشتند و در این روزگار آشفته انگار که عجیب و غریبه اگر کسی این خلقیات رو داشته باشه. و بعد رندانه شاعر میگه که خب باز جای شکرش باقیه که حداقل وصف همچین کسانی، وصف آدمای کار درست، تو داستانها هنوز باقی مونده و هنوز از داستانها پاک نشده. فرصتمون به اتمام رسید. زنده باشید و برقرار. خدا پشت و پناهتون.
ماجراهای کروناتیک.
کمک، یکی به داد من برسه. یه ویروس دنبالم کرده که بهش میگن کرونا ویروس. من یه راوی بخت برگشته بیشتر نیستم. ای بابا، اکبر آقا کیه؟
اکبر منم.
قدرت کیه؟
قدرت منم.
خب چرا وایسادین بر رو بر منو نگاه میکنید؟ نمایشتون رو بازی کنید.
بله، اکبر فدایی هستم در نقش راننده تاکسی.
قدرت جمالی هستم در نقش قدرتی.
منم که از دور دستی بر ماجرا دارم، راوی جان هستم.
مرد اسمی این چه وضع حضور در جامعه هست؟
مگه با زیر شلواری دمپای ابری اومدم تو خیابون؟
مسافر باز شخصیت داشته باشه، مسافر باز انسان باشه.
فضاپیما که سوار نشد، در تاکسیه دیگه.
شما خودم همطوری سوار تاکسی میشه؟
دستو بندار، نمیدونستم تاکسی سوار شدنم آداب و رسوم مخصوص داره.
بابا یقش رو ول کن.
یقش رو نگرفتم، فقط صدا آوردم بالا.
بزنی تو گوشم. شانس آوردی، عجله دارم، وگرنه آویزونت میکردم به برفاک کن.
آقا من مسافر اینجوری سوار نمی کنم.
ببخشید، مگه من چجوریه؟ نذار اون رو من بالا بیادا، آتیش کن، عجله دارم.
یا پیاده شو یا پیاده میشم.
جسارتا مگه قراره گرگم به هوا بازی کنین؟ آقای راوی، آقای روایی، شما بگو کار تاکسی چیه؟
کار تاکسی تاکسی کارش اینه که مستقیم بره در بستی سوار کنه.
آره بابا، تو هم پرتی. کار تاکسی اینه که مسافر جا به جا کنه.
ملک خودمه، اختیارشو دارم، 10 سانتم تکون نمیخورم.
ببین اگه این کارا رو میکنی من دربستی حساب کنم کور خوندی.
من میگم مسافر باز ماسک داشته باشه.
مگه میخوام تیات بازی کنم ماسک بزنم؟ برو بابا دیرم شد.
آقای عزیز، کرونا اومده، نباید بدون ماسک از خونه بری بیرون.
من ماکس میزنم نفسم میگیره.
ببین ماسک اولا، بعدم این که ماسک هم نزنی دور از جون ویروسه تو رو میگیره.
آقا ماکس یه وسیله شخصیه، دلم بخواد میزنم، دلم نخوادم نمیزنم.
گذشت اون موقع که هرکی بود، الان اجباری شده.
تو میخوای برای من تعیین تکلیف کنی؟
نه، میگم به وجدان خودت مراجعه.
وجدان کیلو چنده؟ من کلی کار دارم، برو بیرون بابا.
ببینید، کار و گرفتاری جای خودش، اما خب سلامتی هم مهمه.
آی گفتی راوی جان، گفتی. یه ماسک اضافه داری بدی به این بنده خدا.
کی من؟
ببین من نمیخوام ماسک بزنم.
یعنی چی؟ آقا همه یه دنیا دارن ماسک میزنن.
آقا من دلم میخواد خلاف جریان آپشن ها کنم.
میتونی امتحان کنی عزیز من، ولی غرق میشی گفته باشم.
دوست دارم غرق.
برای سلامتی خودت و دیگران ماسک میزنی. بکه
خیلی خوب، من ماسک بزنم کرونا نمیگیرم.
خب احتمال ابتلاعت کم.
برو ببینیم بابا، اصلا من با یک تاکسی دیگه میرم. برو ببینیم.
بشین سر جات. مسافر که اینقدر بدقلق نمیشه.
چند نفر به یه نفر؟
همه در مقابل شما یه نفر.
چاره ای نداری، باید ماسک بزنی.
من ماکس بزنم؟ هله
بله.
پس من ماکس میزنم، نه برای اینکه شما میگید، برای سلامتی خودم.
آفرین. ماشالله ماشالله بهش بگی.
ماشالله ماشالله.
شما همچنان شنونده رادیو سبا هستید روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. اما از شما شنوندگان عزیز و ارجمند تقاضا میکنیم با توجه به شیوع ویروس کرونا، رعایت فاصله اجتماعی، زدن ماسک و شستشوی مرتب دستها رو به هیچ عنوان فراموش نکنید و بیایید با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی هرچه زودتر زنجیره انتقال این ویروس خطرناک رو قطع کنیم. مراقب خودتون و سلامتیتون باشید.
هوای من برای تو، اگر که ماندگار شوی، که جان من برای تو، اگر که سازگار شوی، سرگذشت قلب من دوچارش نبود، اهل عاشقی نبود، تا آمدی شدی تمام من، جایم نبودنم، یک کنج قلب تو، حس خوب چشم تو، عشق پاک ناتمام من. باور کن همه حرفامو، محکم بگیر دستامو، جایی نرو بمان، سرگذشت قلب من دوچارش نبود، اهل عاشقی نبود، تا آمدی شدی تمام من، جایم نبودنم، یک کنج قلب تو، حس خوب چشم تو، عشق پاک ناتمام من. باور کن همه حرفا I'm the
هیچ چیز در زندگی شیرین تر از این نیست که کسی انسان را دوست بدارد. من در زندگانی خود هر وقت فهمیدم که مورد محبت کسی هستم، مثل این بوده که دست خداوند را بر شانه خیش احساس کردم. وقتی شما در رابطه با دیگران مهربان و خوب هستید، بیشتر از همه به خودتان خوبی میکنید. ممکن است بیان عبارت محبت‌آمیز ساده به نظر برسد، اما بازتاب آنها تا بی نهایت ادامه می‌یابد. شب شما همراهان گرامی به خیر. به ساعت 22:30 نزدیک میشیم از پخش شبکه رادیویی سبا و نوبت میرسه به پخش برنامه من و بچه ها.
من و بچه ها، یک گفتگوی خودمونی با طنز پردازان. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان برنامه من و بچه ها از رادیو سبا. در خدمتون هستیم با یک من و بچه های دیگه. من مهدی استاد احمد هستم و بچه ها هم برای بچه های طنزپرداز و کار درست کشورمون هستن. در این برنامه در خدمت علی زرندوز هستیم، علی زرندوز عزیز، طنزپردازی که شهره به اینه که از سالهای خیلی خیلی پیشین طنز می نوشته. یعنی این که اون وقتی که ما مخاطب گل آقا بودیم ایشون توی گل آقا می نوشته، من و شما وقتی که گل آقا رو می گرفتیم می خوندیم، ایشون اون وقت تو گل آقا بوده، ولی خب اون طرف هم سنی هم نداره. یه پارادوکسیه که خیلی بامزه است این قضیه. یعنی سن ایشون متولد، اول سلام کنم بعد بپرسم متولد چه سالی هستین. سلام علیکم
مهدی جان. سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان محترم برنامه‌ت. حضور شما عرض شود که من متولد 58 ام.
متولد 58. یادم یه بار میگفتی که زنگ زدن و یه مطلبی برای سالگرد فکر کنم فوت مرحوم صابری میخواستن، مرحوم گل آقا، و فکر کرده بودن که شما پسر کسی هستید که یه زمانی توی گل آقا می نوشتین و گفته بودن گوشو بله. بدین به پدر.
آره شبکه 4 بود.
آها شبکه 4.
شبکه 4 بود، دوستان تماس گرفتم میخواستن هماهنگ کنن شب ارتباط بگیرن. من گوشو جواب دادم، عزیزی که پشت خط بود یه مقدار اول جا خورد، بعد احوال پرسی کرد، گفت ببخشین آقای زرندوز. گفتم بله خودم هستم. گفت پدر تشریف دارن؟ من اول متوجه شدم، خب آقا پدر چرا شماره خودشون رو نگرفتی، شماره منو چرا گرفتی؟ گفت نه آخه همین شماره رو به من پدر دادن ولی شما جواب دادی. گفتم شما کارت چیه؟ گفت من برای شبکه 4 خواستم با پدر هماهنگ کنم یه گفتگو در مورد گل آقا. گفتم آقا پدر گل آقا نبودم، خود من گل آقا بودم. گفت آقا ببخشید، من فکر کردم سن و سال شما صداتون به گل آقا نمیخورد. که من برشون توضیح دادم که خب من خیلی جوان، تقریبا نوجوان بودم که با گل آقا کار شروع کردم. آره 17-18 سالم بود که کار شروع کردم.
17-18 سالگی رسمی شروع شد و اینه از قبلش که
بله.
شما
من 17-18 سالگی رفتم به قول معروف آبدارخونه گل آقا، رفت آمد داشتم به تحریریه، ولی اولین کارم 11 سالگی در هفته نامه گل آقا.
حالا صحبت خانواده و پدر و پسر و این قضایا شد، یه سوالی که هست که چقدر خانواده میتونن کمک کننده باشن تو طنزنویسی فرزندشون؟ یعنی این که خود شما حمایت خانواده رو داشتین یا شخصا وارد شدین؟ چون تو سن کم آدم انگار حمایت نداشته باشه کاری سخت میشه،
خیلی سخت میشه. ببینید البته من یاد یه خاطری از مرحوم عمران صلاحی افتادم. آی صلاحی من بار ازشون پرسیدم که چطور شد که اصلا آی صلاحی شما با نشریه توفیق مرتبط شدی و تونستی کار بکنی؟ واقعا این سوال برای من بود، چون آی صلاحی
از سن کم شروع کرد.
دقیقاً بله. خب وضعیت مالی خوبی هم نداشتن، حاشیه تهران میشستن، سکونت داشتن. همیشه برای من سوال بود که چطور آقای صلاحی تونست این لینک رو برقرار کنه. خیلی جالب بود برام، گفتش که من یه روز تو همین سنا مثلا 4-15 سالگی شاید اگه درست خاطرم باشه، الان باید رجوع کنی، گفت داشتم دوچرخه سواری میکردم تو مجید دیگه، کوچه پس کوچه ها، یه دفعه
جوادیه.
آره آره جوادی، ببخشید اشتباه گفتم مجیده. بله. نه جوادی بله. آره دیگه صلاحی جوادی، شعر بله. معروفشم
بچه جوادی
دیگه همه شنیدن دیگه. اگه هم کسی نشنه حتما بخونه، به نظر من یکی از زیباترین شعر بله. معاصر و طنز خیلی گزنده و تلخی هم توش وجود داره، اما داره. یعنی من تو داشتم والله های پرانتز تو پرانتز میشه ببخشیم کارهای آقای صلاحی، داشتم مجموع آثار شعر جدیشون رو میخوندم، دیدم چقدر رگه های زیادی از طنز، ولو حالا طنزهای تلخ گروتسک، وجود داره در اشعار جدی آقای صلاحی و این خیلی به نظر من جذاب و جالب بودش. حضور شما عرض شود که آقای صلاحی گفتن من داشتم دوچرخه سواری میکردم تو جوادی، یه دفعه تو جوب آب توجهم جلب شد که کاغذ افتاده بود، رنگ و لعاب داشت، قشنگ بود از رو دوچرخه من دیدم، پیاده شدم اینو در آوردم، کثیف و گلی هم بود، بردم خونه یه جوری شستم که این باز نشه، از هم کاغذ گشتم، خوش شد، دیدم یه صفحه از نشریه توفیقه و اتفاقا صفحه آخر توفیقم بود که اونجا آدرس پستی توفیقم تو صفحه آخر، گل آقا شما ورق می‌زدی تو صفحه آخر بله. اون آدرس پستی بودش،
بخش شناسنامه
بله نشریه بله. آی صلاحی گفت من اون همون سفر رو خوندم و احساس کردم که چقدر من میتونم کار بفرستم برای اینا، یه کار گفتم به همون آدرس براشون پست کردم و این شروع ارتباط آی صلاحی با نشریه توفیق شد که بعد ایشون هم دعوت شدن به همکاری رفتن.
خیلی شخصی توفیق ایشون ارتباط بگیره،
خیلی اتفاقی در واقع، اصلا اتفاق خیلی جالب که آی صلاحی میگفت اگر من اون روز نمیدیدم تو جوبو، یا حتی اگه یه صفحه دیگه از نشریه توفیق بجز صفحه آخر که کد پستی توش بود من پیدا میکردم، عملا مسیر زندگی میرفت به سمت دیگه
بعد.
حالا این خیلی اتفاقی بود، اما در مورد خود من، خب اصلا پدر من خدا رحمتشون کنه، تازه به رحمت خودم رفتن، سلامت باش، ایشون باعث شدن که اصلا من با گل آقا آشنا شدم. خب من سن اصلا من 10 سالم بود یا 9 سالم بود، پدرم شروع کرد هفته‌نامه گل آقا تازه اومده بود منتشر میشد، پدرم میخرید میآورد منزل. خودشون که میخوندن بعد در اختیار من قرار میداد، منم علاقه داشتم، پدرم هم که اینو تهیه میکردن.
بله.
کم کم علاقه من شدم و شروع کردم به کشیدن کارو. خب به حال به پدرم گفتم و ایشون هم مثلا تمبر و پاکت نامه میخرید، نامه‌های منو پست میکرد، میفرستاد مثلا برای دفتر نشریه. در همین حدم به نظر من، حالا شاید بعضی بگن الان بچه‌ها رو ببینن که پدر مادر رو چه هزینه هایی میکنن، چه کلاسایی چه، ولی واقعا در همین حدم اگه پدر من انجام نمیداد،
بله،
گلاغا رو نمیخرید، نمیورد خونه، در اختیار من قرار نمیداد، کمک هم نمیکرد برای اینکه بتونم مطالب بفرستم، شاید منم مسیر زندگی
عوض میشد.
بله. عوض میشد. خیلی مهمه دوران به نظر من کودکی و نوجوانی در استعدادیابی بچه‌ها. ما تو دوره زندگی میکردیم که خب خیلی شاید به نظرات بچه ها توجه نمیکردن، گفتن آقا تو باید دکتر شی، تو باید مهندس شی، تو باید فلان شی.
یه لباس دادم میخواست بخره، خیلی آره، خیالی نداشت
چه به این که بخواد بخره. رشته تحصیلی و اصلا خط زندگیش انتخاب کنه. الان خوشبختانه داره بیشتر توجه میشه، ولی امیدوارم که خب افراد نشه، اون موقع تفرید بود، الان افراد نشه، چون واقعا پدر مادر باید ببینن بچه در چه زمینه استعداد داره، کمکش کنن، ولی خب از اونور بومم نیفتن دیگه، چون بچه ممکنه توی مقطع کوتاه به چیزی علاقه‌مند باشه، بعدن این مثلا حالا صورتش عوض بشه،
علاقه و استعداد واقعیشو باید پیدا کنن،
باید پیدا بشه و پروبال بدن که انشالله بتونن برن به سمتی که حضور شما عرض شود، که شکوفا بشن و بهترین نتیجه رو بگیرن.
به به، انشالله که همینطوری باشه، خانواده ها استعداد طنز بچه هاشون هم در کنار استعدادهای دیگه‌ای که همیشه دنبالش هستن ببینن بچه‌شون زبان خوب میتونه یاد بگیره یا
آره،
نه
آره نتیجه، چون واقعا
مکانیکی میتونه خوب یاد بگیره یا نه، پدر مادر هم یکی از شاخه ها
رو کلام شما فکر میکنن استعداد یعنی مثلا مهندسی، پزشکی، بله، مثلا اینا، مثلا یکی خوب آواز بخونه، مثلا دارم میگم یا خوب بنویسه،
خوب آواز میخونه، نمیگن استعداد،
استعداد نیستش که تو
میخونی دیگه،
همون جمله معروف پدر مادر، برو مهندس شو در کنارش آوازم بخون.
من خودم اون سالی که شروع کرده بودم به نوشتن شعر، یه باری که بزرگترهای فامیل اومد من نصیحت، حال نمیدونم مثلا شاید هم یک، فکر کن شما احتمالاً یک عالمه مثلا حرف و سخن پشت سرم بوده،
برایندشون
برایندشی شده که اون بزرگتره اومدش با من شروع کرد به صحبت کردن و نصیحتم کرد، گفتش چیه تو این سن جوونی میرین احتمالاً یه جایی میشینین با یه سری پیرمرد میشینین شعر میخونین با هم دیگه، این آینده تو آخه تو اینجور چیزاست مگه؟ بعد یعنی عوض این که تازه کمک و تشویق آمدن بشه، تازه از این طرف هم خیلی
میخواستن شما رو از جهالت خارج کنن. آره دیگه، بندازن تو خط،
نکن این کارو و برو دنبال نون که خربزه آبه. آب. البته که خربزه آب هست، ولی نون دیگه یه آدم نونش یه وقت همینه و آدم باید بره دنبال استعدادش.
آخه یه چیز دیگه هم هست، بحثم ممکن به درازه بکشه، تو مقدمه اسخای میکنن
اختیاره.
اما واقعا شما یه شاعره موفق اگر بشوی با یه درآمد متوسط معمولی، حتی رو به پایین، خیلی بهتر از اینه که بری یه مهندسی بشی که به کارت اصلا علاقه نداری، با درآمد بالا،
تهش حس خوشبختی
نداری دیگه، نداری.
من احساس خوبی دارم از این آره، که مثلا این استعدادی که حالا کم و بیش در حد خودم یه ریزه داشتم تونستم کار بکنم توش، ولی حالا با هر شرایطی که بوده، منتها خب و یه وقت ممکن بودش من مثلا همونجا اون نصیحته مقداری پرزورتر اگه بود دیگه کلا مسیرم رو عوض میکرد و دیگه زندگی میطوری میشدش که خیلی علاقه بهش نداشتم، حالا ممکن بود درآمدم بیشتر باشه، ولی تهش حس خوشبختی و حس خوبی که آدم خود باید داشته
بذاریم
باشه.
خود بچه ها، حالا میگیم بچه ها در این هم بزرگ میشن، ولی تجربه ثابت کرده که بذاریم، اگر بذاریم خودشون تصمیم بگیرن، قطعا از همه نظر موفق تر خواهد. چون این موفقیت به صورت کلی بخوایم بگیم، برایندی از حس ها و دریافت ها و داشته های خیلی زیادیه.
بله.
برایندش می شود موفقیت.
بله.
ما فقط نمی موفقیت رو تو پول تعریف کنیم، فقط هم نیاییم مثلا تو هنر تعریف کنیم.
درست.
اگه واقعا کسی استعداد هنر داره بذاریم بره و، چون ببین واقعا پول سازم هست، حالا ما یه وقتی هست میگیم خربوزه آب است و فلانه، نه واقعا اگر شما خودت هم میدونی مهدی جان، اگر شاعر موفقی باشی و بیای قوی باشی بتونی لینکاتو پیدا کنی، اینا شاعری هم درآمد کمی نخواهد داشت، نویسندگی هم
خودش
نویسندگی هم درآمد کمی نخواهد داشت، و ما خبر از آینده هم نداریم دیگه. ببین الان مثلا فضای مجازی اومده، مثلا میام میگم بس تولید محتوا، الان چقدر محتوا میخواد همین فضا؟
بله.
خب این بس درآمدزایی برای نویسنده هاست دیگه، برای کیاس؟ برای کسایی که شاید مثلا 20 سال پیش درآمدشون محدود میشد به ستونای 4 تا روزنامه و مثلا 4 تا کتاب.
بله.
ما از آینده هم خبر نداریم.
ممنونم آقای زرندوز، در خدمت بودیم و صحبت‌های خوبی بود و امیدوارم که بهش توجه بشه.
امیدوارم.
یه موسیقی بشنویم.